ماء معین، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی پیرامون امام عصر علیه السلام. موضوع سخنرانی شرایط تحقق جامعه کامل و مفهوم انتظار. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين، السلام عليك يا مذل الكافرين المتكبرين، السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، السلام مخلص لك في الولاية، وأشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا، وأنت تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا، فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكسر أنصارك وأعوانك وأنجز لك ما وعدك وهو أصدق القائلين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قال الله تعالى في كتابه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. خدا رو قسم می دهیم به عظمت مولود امروز، به جان مهدی، به روح مهدی، به مادر مهدی زهرا سلام الله علیها، به مظلومیت پدر مهدی امیر المؤمنین و همه اجدادشون، و به درد دل خود مهدی علیه السلام، غم هجران اون حضرت را پایان ببخشد. حقیقتا نمیدونم از کجا شروع کنم، چه بگم. همه هفته شبهای جمعه با هم بحث میکنیم، آیات و قرآن رو مطرح میکنیم، دلخوشی ما، امید ما، تمام محرک اصلی ما توجه و عنایت و رضایت اون بزرگوار است. ولی شبی که متعلق به اون حضرت است، چون تشنه ای که مدتها تشنگی کشیده در اثر شدت آتش به خود می پیچد و می نالد، حال به کنار آب گوارا و صاف و زلالی رسیده است، نمیداند چگونه بنوشد و به چه میزان از این آب بردارد. شبی است که شب عنایت، شب محبت، شب بزرگواری و شب افاضه اون حضرت است. به خود حق نمیدهم خطاب کنم یا ابن الحسن، ما در این مکان پرچمی بالای سرمون زدیم به نام مادرت زهرا سلام الله علیها، ولی امشب اون پرچم را عوض کردیم و نام شما را بالای سرمون نصب کردیم. تمام دلخوشی ما در تمام جلسات و محافل، کلاس ها و جامعه، منزل و بیرون از منزل، این بوده است که از کودکی نام شما را به زبان آورده ایم و دم از شما زده ایم، و دلمون به این خوش است که آیا می شود اگر یک سگ هم به در خانه یک انسان معمولی کمی واق واق کند تا لقمه ای به او نداده، آیا از در منزل بیرون می رانند؟ اون هم در منزل مهدی این امت، اگرچه به خود میگویم نمیتوانم بگویم سگی هستم که واقعا شرایط نگهبانی و پاسبانی آستان شما را رعایت کردم، ولی به هر حال در قالب سگهای در خانه شما تا اونجا که یادم می آید از کودکی سخن شما گفتم و شنیدم. آیا می شود امشب که شب عنایت و شب افاضه و شب توجه خاص شماست، ما این جمع را بدون عنایت رها کنیم؟ یکی از دوستان فرمودن چرا مگر قرآن نمیگوید و اما السائل ولا تنهر؟ مگر خدا نمیگوید و اما الیتیم فلا تقهر؟ یتیم رو شما نرانید. ما معتقدیم که ایتام آل محمدیم و در دوران غیبت به صورت انسانهایی که پناهگاه خود را از دست داده به در خانه شما آمده ایم و از شما پناه جسته ایم. لذا ضمن بحث می خواهم قدری هم حالت درد دل و حال به محضر مقدس اون حضرت داشته باشیم، به این امید که امیدوارم امشب ما را محروم از فیوزات الهی و روحانی نگرداند ان شاء الله. این آیه شریفه قرآن رو که اشاره کردم، مفسرین اعم از شیعه حتی بسیاری از اهل سنت تفسیر کردن در مورد امام عصر علیه السلام است. با سوژه از این آیه قرآن کریم به این بحث توجه کنیم که موجودات عالم اگر کمال فردی یا اجتماعی دارن، این کمالشون به دو صورت ممکن است: یا جبری بر مبنای نظام خلقت و قانون آفرینش، و یا اختیاری بر مبنای خواست و اراده خود موجود استکمالی. در موجوداتی که بل اجبار به کمال میرسن، چه در مرحله فردی چه اجتماعی، هیچ نارسایی و کمبود مشاهده نمی شود، زیرا نظام آفرینش و قانون خلقت اونگونه مقرر کرده است که این سیر تکاملی را طی کند و به اون مرحله نهایی ممکنش برسد. مثلا اگر شما رشد یک مورد از حیوان را در نظر بگیرید، بچه و نوزاد یک گوسفند است، یک مراحل تکاملی فردی برای این گوسفند قانون آفرینش معین کرده. اراده گوسفند، خواست گوسفند، تلاش و اجرای یک سلسله برنامه‌های شخصی و فردی گوسفند مدخلیتی ندارد. او طبق نظام جبری آفرینش این سیر را طی می کند و به اون کمال می رسد. موجوداتی که کمال جبری دارند در مرحله اجتماعی، مورچگان، زنبور عسل، موریانه، نظام اجتماعیشون جبری است، اونقدر دقیق و حساب شده که اهل فن و آنانی که محقق این زمینه ان انگشت عبرت به دندان گرفته ان که تمام نظام اجتماعی این موجودات اونقدر شگفت انگیز است که اگر ما بخواهیم در زندگی انسان یک نظام اجتماعی کامل بیابیم، حتی می توانیم اونها را به اقتضای رتبه وجودیشون الگو قرار دهیم. مثلا موریس مترلینگ در کتاب زنبور اصل می نویسد یک زنبور بل اجبار نه بر مبنای تعلیم و تربیت، نه بر مبنای آموزش و پرورش و تجربه، بر مبنای قانون خلقت و نظام آفرینش این شرایط را پیدا کرده بر در کندو می نشیند. اگر زنبورهایی که مأمورن شهد گل به مکن و به کندو برگردن خطا کردن، نظام کندو را به هم می ریزن، فضای کندو را آلوده می کنن، به جای شهد گل از فضولات استفاده کرده ان، این زنبور مأمور است و قدرتی هم دارد که می تواند مأموریت خود را اجرا کند، به این گونه که بر دهانه کندو نشسته زنبورهای اینچنانی را ترد می کند و به محیط کندو راه نمی دهد. یعنی نظام آفرینش کمال زندگی جمعی زنبور اصل را به گونه ای برنامه ریزی کرده، شما کاستی، کمبود، نقص و ناروایی در دنیای زنبور اصل نمی بینید. حال یک سؤال مطرح می شود، آیا خداوندی که در میان موجودات حیوانی چون زنبور اصل و موریانه و مورچگان آفریده است که در مرحله زندگی اجتماعیشون به اون درجه از کمال برسن، برای انسان کمال فردی و اجتماعی معین نکرده است؟ اگر بگوییم خدا در نظام آفرینش انسان امکان کمال فردی و اجتماعی برای انسان قرار نداده، پس این در نظام آفرینش خدشه وارد می کند. مگر خداوند بخیل است که موجود برجسته اشرفی که حتی زنبور اصل و موریانه و مورچه فدای او می شود چنین امکان تکامل بیابد، ولی انسان در مرحله فردی و اجتماعی امکان به یک درجه عالی کمالی رسیدن نداشته باشد؟ این عقلن و شرعن و نقلن قابل پذیرش نیست. خود خداوند در مورد انسان اون همه در قرآن کریم به عظمت و تجلیل سخن گفته که این انسان به اعلا و علیین میرسد و بقیه را برای این انسان آفریده، و حدیث قدسی خلقت الاشیا لاجلک و خلقتک لاجلی، اشیا را برای توی انسان آفریدم اما توی انسان را برای خودم. پس چرا ما یک جامعه کامل ایدئال مدینه فاضله ای که قابل اشاره باشد و با انگشتانمون بشر را به سوی اون جامعه ایدئال و مدینه فاضله اشاره کنیم سراغ دارید؟ در طول تاریخ تحقق نیافته. کدوم زمان در کدام مکان شما جامعه بشری داشته اید همان گونه که زندگی جمعی زنبور اصل دقیق و حساب شده کوچکترین نارسایی در او نبوده است؟ یک جامعه انسانی که کوچکترین نارسایی در او نباشد و ما این را علم کنیم، به بشریت نشون بدیم، بگیم انسان هم به مدینه فاضله رسید، آیا امکانش نیست؟ این حرف غلط. چرا نباشد؟ مگر انسان موجود برتر نیست؟ مگر چون این استعداد و قوه و قدرتی را خدا در دنیای وجود انسان قرار نداده است؟ این که با شرع سازگار نیست، با عقل هم سازگار نیست، اما مدینه فاضله ای را که انسان
از زمانی که تاریخ گواهی می‌دهد و بشر می‌تواند از روی منابع تاریخی مستند سخن بگوید، آرزوی همه انسان‌ها بوده است. از نظر غیر الهیون و غیر از مکتب وحی من نمونه اشاره کنم. شما افلاطون را به عنوان یک فیلسوف معروف دنیای یونان باستان میشناسید که مبتکر و مؤسس یک نظام فلسفی در دنیای یونان باستان بوده است. 3000 سال از زمان او میگذرد، هنوز در تفکرات فلسفی شرقی‌ها و غربی‌ها آثار او را بحث می‌کنند، بررسی می‌کنند، نقد و تحلیل دارند و به عنوان یک متفکر در جامعه بشری مورد توجه بشر بوده است. او 3000 سال قبل به عنوان یک فیلسوف، نه به عنوان پیغمبر، نه به عنوان امام، نه به عنوان مکتب وحی، به عنوان یک بشر که در دنیای اندیشه این انسان چنین آرزویی ایجاد شده و برای نیل به اون امید و آرزو طرح و برنامه می‌ریزد، طرح مدینه فاضله داده است. قرن‌هاست که طرح مدینه فاضله افلاطون مورد نظر صاحب نظران بوده، نقد و بررسی شده است. یا وقتی می آییم به دنیای جامعه شناسان نگاه می کنیم، اون هفته یه گوشه ای رو اشاره کردم، وعده کردم جهت بعدیش که مربوط به بحث ماست امشب میگم. مثلا ساموئل کینگ در کتاب جامعه شناسی معروفش که به نام خود ایشون چاپ شده، جامعه شناسی ساموئل کینگ، میگوید اسپنسر و کندرسه به عنوان جامعه شناسان معروف و صاحب نظر دنیای جامعه شناسی، از دید او و تفکر بشر عرض می کنم، نه مکتب وحی، می گوید انسان 4 مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته است، وارد مرحله مهم 5 شده و اگر در این مرحله 5 موفق شود، جامعه کامل را خواهیم مشاهده کرد و مدینه فاضله را خواهیم دید. حالا از دید جامعه شناسان چه میگوید؟ میگوید این 4 مرحله: 1. انسان بود است و خود، عرض کردم نظر افراد عادی است. میخواهم به عنوان مقدمه اشاره کنم تا نظر وحی و بیان معصومین علیهم السلام در این زمینه مشخص شود، عنایت بکنید. او از دید جامعه شناسی چه میگوید؟ میگوید زمانی بر انسان گذشته است، انسان بود است و خود، تنها برای خود زندگی میکرد، غذا برای خود، مسکن برای خود، رفع نیاز برای خود. اما کمی بشر پیش آمد، دید انسان فقط خود نیست، مسائل دیگری برای او مطرح است، به مرحله اجتماعی خانواده رسید، زندگی فردی خودی جدا شد، زندگی جمعی خانوادگی، ولی در حد خانواده، خانه برای خودم و اعضای خانوادم، خوراک برای خودم و اعضای خانوادم، دفاع از خودم و اعضای خانوادم. این مرحله دوم تکامل بشر، از این کمی بشر جلوتر آمد، به مرحله سوم رسید، دید ما فقط خانواده نیستیم، ما عشیره ایم، قبیله ایم، فامیلیم، دوستیم، رفیقیم. کم کم عشیره و قبیله و فامیل تبدیل شد به یک کشور، به یک ملت، به یک میهن، عنوان وطن، همان گونه که برای خود و خانواده میکوشید برای خود و کشور و وطن کوشید، دفاع از کشور و وطن، تهیه امکانات برای هموطنی و هممیهنی و همکشوری، این مرحله سوم شد. ولی بشر دریافت هنوز میتواند به مراحل بالاتر برسد. مرحله چهارم انسان شد و نوع انسان، نه من، نه خانواده من، نه کشور من، نوع من. اگر مرز ایران و عراق با یک قرارداد جدا می شود، اگر آسیا و اروپا و افریقا با مرزهای قراردادی از همدیگه فاصله پیدا می کنند، بر مبنای بشریت که از همدیگر جدا نیستند، همه بشرن، بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چه عضوی به درد آورد روزگار، دگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامن نهن آدمی. نوع بشر است. لذا انسان وقتی رشد یافت، خود و خانواده و کشور را حتی بالاتر میبیند. میگه من و انسان، اگر اون سر افریقا یک انسان دردمند است، نیازمند است، گمراه است، احتیاج به ارشاد و هدایت دارد، من به عنوان یک انسان برای او هم دل میسوزانم، اقدام میکنم، مکاتبه میکنم، مراوده برقرار میسازم، با او مینشینم، رفع نیاز میکنم. یعنی بشر از خود به خانواده، از خانواده به کشور، از کشور به نو دوستی. اما این چهار مرحله رو بشر طی کرد. مرحله پنجم که عالی ترین مرحله است، بشر داره وارد می شود. او چیست؟ آیا اگر دو انسان که از نظر نوع انسانی یک نوعن و دل می سوزانن برای هم همکاری و فداکاری داشته باشن، عامل چیست؟ جنس است؟ نه. رنگ است؟ نه. نژاد است؟ نه. حتی از یک پدر و مادر بودن است؟ نه. فکر است. خیلی سخن از این جهت دقیقه. چطور؟ دو تا برادر از یک پدر و یک مادر، یک جنس، یک خون، یک نژاد، یک رنگ، دو فکر متضاد و مخالف هم دارند، در مقابل هم میستن. در طول تاریخ بوده است و امروز هم هست. یک برادر در سپاه امیرالمؤمنین است، یک برادر در سپاه معاویه، یک برادر در سپاه امام حسین است، یک برادر در سپاه یزید است. پدر و دختر است. ابو سفیان دخترش همسر پیغمبره، از پدر بریده است، مؤمنه و متدینه شده است، به پیغمبر گرایش پیدا کرده. پدر از مکه به مدینه آمد، یک فرشی رو در اتاقش گسترده، پیغمبر روی او می نشیند. ابو سفیان پدر اومد روی فرش مخصوص پیامبر بنشیند. دخترش که همسر پیغمبره فرش رو جمع کرد، گفت پدر مشرکی و نجسی، نمی گذارم روی فرش پیامبر که پاک است تو بنشینی. گفت من پدر تو هستم. گفت پیغمبر من از پدر من برای من مهمتر است. این مسئله فکر دو برادر را از یک پدر و یک مادر، ولی وقتی با فکر از هم جدایند در مقابل هم نگه می دارد. اما دو انسان از دو قاره جدا، از دو نژاد جدا، از دو رنگ جدا، وقتی فکرشون واحده، دستهاشون رو به هم دیگه میدهد، این برای او دل میسوزاند، او برای این دل میسوزاند. در این مرحله عالی پنجم که مرحله فکر است و بشر با پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی داره به این مرحله میرسه که باید فکر را معیار پیوند انسان‌ها قرار بده. این در میان اندیشمندان انسانی هم داره ایجاد میشه که یه شاهد دیگر از یک فیلسوف مادی ضد خدا اشاره میکنم که کتاب مستقل در این زمینه نوشته. شما این دانه های تصویر رو در نظر بگیرید، پراکنده است، با یک نخ به هم دیگه پیوند خورده. اگر ضربه ای به این نخ زدید، همه دانه ها پراکنده می شود و پخش می شود. اگر افراد را به عنوان دانه های تسبیح در نظر گرفتی، اون عاملی که این افراد رو به هم دیگه پیوند میده، مهمترین، عالی ترین، صحیح ترین و ارزنده ترین فکر صحیح و نظام اعتقادی درست هست یا نه؟ بشر این مقدار رو فهمیده. راسل فیلسوف معروف قرن بیستم ماتریالیسته، سوسیالیست نیست ولی ماتریالیسته، اصلا به خدا معتقد نیست، اصلا به دین معتقد نیست، ولی کتابی دارد، حکومت واحد جهانی. میگه من به عنوان یک فیلسوف طرحی برای از بین بردن نابسامانی ها از کره ارض دارم. با او بحث کردن، آقای راسل شما یک فیلسوف معروف قرن بیستم هستید، جایزه نوبل را به عنوان یک فیلسوف به ایشون دادن. وقتی که داشتن جایزه رو به ایشون می دادن، گفتن شما به عنوان فیلسوف قرن بیستم پیشبینی جنگ جهانی سوم می کنید یا نه؟ چون دو جنگ جهانی رو در همین قرن بشر پشت سر گذاشت، زدن، کشتن، ریختن، بردن، چه جنایاتی که در این جنگ جهانی اول دوم با علم، با صنعت، با تکنولوژی، با دانشگاه، با فارغ التحصیل شدن از دانشگاه، با امکانات صنعتی و تکنولوژی ایجاد نکردن. بخوانید آمار را و تاریخ را ورق بزنید. لذا شما فیلسوف قرن بیستم هستید، شما دم از اندیشه و انسان و نجات انسان میزنید. به نظر شما جنگ جهانی سوم هم آغاز خواهد شد یا نه؟ ما نگرانیم. گفت این را نمیدانم، انقدر میدانم اگر جنگ جهانی چهارم بخواهد آغاز شود، ابزار بیل و کلنگ خواهد بود. یعنی این بشر با این وضعی که ما میبینیم، هر چی داره تو جنگ جهانی سوم بین میبره، دوباره با پیل و کلنگ باید شروع کنه. بعد میگه خب شما چی میکنی؟ میگه من طرح حکومت واحد جهانی میدم. میگه میدونید مشکل چیه؟ این مرزا، این قراردادها، این میگه من، اون میگه من، این میگه من او رو استثمار کنم، اون میگه من اون استثمار کنم. اینا رو باید برداری، باید یک نظام بر جهان حاکم شود تا بشر بتونه نفس راحتی بکشه. اینا رو بشر بر مبنای تفکر بشری بهش رسیده. فقط با اشاره رد شدم چون فرصت ایجاب نمی کنه، بخوام مفصل تر بگم. خب تکامل اجتماعی رو که ما از نظر حیوانات داریم، زنبور، عسل، مورچه، موریانه، اما تکامل اجتماعی انسانی رو که نداشتیم. چرا؟ چون انسان مختاره، باید به اختیار و اراده خودش، خدا انسان رو به گونه آفریده است که اختیار و اراده او برای رسیدن به این جامعه ایدئال شرطه، نخواد نمیرسه، جبری نیست. زنبور عسل بل اجبار میرسد، انسان نخواد نمیرسد. حالا بشر به این نتیجه رسید باید حکومت واحد جهانی. طرح مدینه فاضله بر مبنای فکر عالی ترین عامل و اعتقاد مهمترین مسئله که انسانها رو به همدیگه مرتبط کنه، این رو بشر عادی گفته. بریم سراغ مکاتب الهی. از نظر مکاتب الهی، فرازی از تورات میخونم، کتاب عبقوق نبی فصل 2 جمله های 3 و 4 و 5: اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد، بلکه جمیع امتها را نزد خود جمع می کند و تمامی اقوام را برای خیشتن فراهم می آورد. کتاب انجیل لوقا فصل 12 جمله های 35 و 36: کمرهای خود را بسته، چراغهای خود را افروخته بدارید، خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد. چقدر زیباست. تکرار میکنم، انجیل لوقا هنوز ادامه داره، انجیل لوقا فصل 12 جمله های 35 و 36، کمره های خود را بسته، چراغ های خود را افروخته بدارید. بذارید یه اشاره هم اینجا بکنم. ما نمیگیم انجیل یا تورات اگه تحریف شده هیچ کلمه خدایی هم توش نیست، تحریف شده، قابل اعتماد نیست، ولی اون جاهایی که میبینیم با آیات قرآن با روایات ما جور در میاد، خواهی معلومه که اینا مکتب وحی بوده. مخصوصا این تیکه با روایات ما که افضل الاعمال انتظار الفرج و منتظر فرج چه کسی است، ببینید چقدر تطبیق میکنه. یه تشبیه بکنم بقیهش رو بخونم، عنایت بفرمایید. چه کسی منتظر است؟ شما میگویید من امروز به عنوان نیمه شعبان 100 مهمان دعوت کردم و چون مهمانان نیمه شعبان برای من محترمند، منتظر ورود مهمانانم. نشانه منتظر بودن چیه؟ خونه رو جارو کرده اید، فرشا رو منظم کرده اید، احیانا میوه چایی چیز رو آماده کرده اید. نشانه این است. یک کمی هم که طول میکشه هی میاد در رو وا میکنید، سر میکشید، نکنه آدرس رو پیدا نکردن، نکنه کارت دعوت من بد رفته، نکنه افراد ناجور خبر دادن، نکنه اینا دوچار مشکل بشن. نشانه منتظره. اگر کسی در انتظار امام عصر علیه السلام به سر میبرد که افضل الاعمال انتظار الفرج، رنگ و بوی منتظری که در انتظار کسی است شاید چند لحظه بعد باشد، مگر در اعتقاد شیعه غیر از این است؟ ما چه میدانیم؟ یعنی فرهنگ شیعه اینه هر آن چشم براه است و گوش بزنگ، شاید الان خبر رسید و امام علیه السلام ندای آسمانیش از دیوار کنار کعبه به گوش جهانیان رسید. اهل عالم انتظار به پایان آمد، آمدم، آماده باشید. من منتظر بودم، من آماده بودم، من شرایطم را فراهم کرده بودم. لذا انجیل چه می نویسد؟ انجیل لوقا فصل 12 جمله های 35 و 36، کمرهای خود را بسته، این آماده باشید، چراغهای خود را افروخته بدارید. خوشا به حال آن غلامان که آقای ایشون چون آید ایشان را بیدار یابد. پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. اون تورات بود، این انجیل. کتاب مذهبی هندوها، هندوان. حالا ما اونا رو شاید به معنایی پیروان پیغمبران حق نشناسیم، در این حال گروه کثیری هستند. باز کتاب مقدسه هندواست. ببینید چه می نویسد. دور دنیا تمام شود، به پادشاه عادلی در آخر الزمان که پیشوای ملائکه و پریان و آدمیان باشد، حق و راستی با او باشد. اون چه در دریاها، زمینها، کوها پنهان باشد همه را به دست آورد و از آسمان ها و زمین و اونچه باشد خبر می دهد. از او بزرگتر کسی به دنیا نیاید. کتاب جامسنامه صفحه 121، کتاب مقدس زرتشتیان، که در ایران این کتاب فراوان است و هر زرتشتی این کتاب رو به عنوان یک کتاب مقدس دارد. نجات دهنده بزرگ دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگ دستی را ریشکن سازد، ایزدان را از دست اهریمنان نجات داده، مردم جهان را هم فکر و هم گفتار و هم کردار سازد. بشر عادی به این نتیجه رسید باید فکر واحد. در کتاب انجیل و تورات میگه تمام نمیشود، یک نفر میآید و یک طرح الهی را به صورت کلی بر جهان حاکم میکند. هندوها و زردشتیها به عنوان مذهبی، حالا اگر پیرو پیغمبر حقم نباشند اما این مطلب را اعتراف دارند، قرآن و روایات ما مسلمونها و شیعیان، من روایت را از سنی هم میخونم، قرآن آیات بسیاری دارد، یک آیه را خوندم و اشاره میکنم، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. اوست خدایی که رسولش رو برانگیخت. نقل به معنا میکنم،
هم هر چه منتظر نشستند مردم نخواستند، نخواستند دلیل دارم و فراوا که اگه شد حالا گوشه‌هایش اشاره میکنم. مگر امیرالمؤمنین علیه السلام اومد خواستند؟ چرا علی میگوید لا رأی لمن لا یطاع، میسوزونه آدم رو، تمام وجود انسان گر میگیره از این جمله علی لا رأی لمن لا یطاع، یعنی مثل اینی که بلا تشبیه خیلی بچگانش رو بگم، معلم سر کلاس همجور واستاده نگاه میکنه اشک میریزه، یکی میاد میگه چرا درس نمیگی، میگی برای کی بگم، نمیخوان بشنون، نمیخوان گوش کنن. حالا که چنین است، خدا مرا از این مردم بگیر و به من مردمی بهتر از این مردم بده. آیا این درد دل 11 امام بود یا نبود؟ امام زمان علیه السلام هم همینجور. او وقت معنای این جمله‌ای که گفتن در دوران غیبت زیاد بخوانی، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و بحل اسلام و اهله و تو ذل و بحل نفاق و اهله، معناش این هست یا نه؟ یعنی خدا ما شاگردان کلاس تو فهمیدیم باید معلمی که تو قرار دادی قبول کنیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و قلت عددنا و کثرت عدونا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. آی خدا، ما متوجه شدیم باید بیایم در خانه علی و آل علی رو بزنیم، لذا تو باید.
خود اونها هم گفتن بله، روایت از اهل سنت، کتاب از اهل سنت، اونم نه در قرنهای گذشته که بعید نبود، در این قرن، اونم کجا؟ عربستان چاپ شده، اونم با مقدمه ای که بنباز مفتی متعصب ضد شیعه قرن حاضر. حالا عرض میکنم این دست ولایتی وجود مقدس حجت ابن الحسن است که میخواهد از گوشه و کنار عالم به شکلی تجلی کند تا بهانه برای بهانه جویان باقی نمانده باشد. البته من عادت ندارم اینجوری بگم، نقل قول میکنم، برخی بزرگان میگوین خود اینها از علائمی است که انشاءالله ظهور نزدیک است، چون میخواد حتی برای مردم عربستان هم اتمام حجت شده باشد که دیگه کسی بهانه نداشته باشه. حالا عرض میکنم، روایت از قدیم الایام که همه نقل کردن، قال رسول الله لن تنقض الایام واللیالی، روزگار سپری نمیشود. در روایت دیگر شبیه به این، لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد، اگر از عمر این روزگار جز یک روزم باقی نمانده باشد، لتول الله ذلک الیوم حتی یبعث فیه رجل من اهل بیتی یواتی اسمه اسمی یملا الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. حدیث از این صریح‌تر آشکارتر که نوشته است؟ مؤلف ذخایر العقبا، در کتابی مثل ذخایر العقبای اهل سنت که خیلی قوی است، میگه پیغمبر فرمود اگر یک روز هم از عمر روزگار باقی نماند، خدا اون روز را طولانی میکند تا فردی رو از اهل بیت من برانگیزد، نامش نام من است، کنیش کنیه من است، خدا به وسیله او جهان را پر از عدل و داد کند بعد از اون که از ظلم و جور پر شده باشد. یک نویسنده مصری مجموعه روایات راجع به امام زمان علیه السلام را از کتب اهل سنت جمع کرده. شما اگر یک دونه کتاب شیعه تو کره زمین نداشته باشید،
یک دونه کتب شیعه رو اصلا بذارید کنار، فقط از کتب اهل سنت راجع به امام زمان بخواید در بیارید، میتوانید چند جلد کتاب بنویسید از کتب اهل سنت. اهل فضل، اهل مطالعه، تو جلسه میشناسم، میبینم تشریف دارن، متوجهن که بیهوده سخن نمیگم. این عالم مصری برداشته روایاتی که تو کتب اهل سنت راجع به امام زمان اینو نوشته و نوشته مسلم است که مهدی خواهد بود و او خواهد قیام کرد و این اسلام رو به همه جهان میرسونه. بعد خدا خواسته این کتاب در جده چاپ بشه، کتاب رو برده جده، داده بنباز. بنباز میدونید مفتی اعظم عربستان سعودی است. حالا مقدر خدا چیه من نمیدونم، صد و خورده ای سالشه، نمیمیره. حالا خدا به بعضیا مهلت میده، عیبی نداره، نگران نباشید. نابینا هم هست، دو تا چشماش هم کور شده. اینقدر دشمن شیعه است که من چندی قبل در مدینه وقتی که این دیوار جدید قبرستان بقیع رو داشتن درست میکردن، معمارهایی داشتن ترکیه‌ای و اتریشی، مهندسی بود نقل میکرد، طراحی شده بود که سردر ورودی همین جایی که الان روبروی قبور مطهر ائمه خدا علیهم السلام است و می ایستید و عرض ادب میکنی، دو تا مناره شبیه مناره های مسجد النبی ببرن بالا که این از نظر نمای مهندسی قشنگه. اونا روی بینش نمای مهندسی خودشون که این فضا را گفت، پایه های این مناره ها رو ریخته بودیم، بنباز اومده بود بازدید کنه، خودش که کوره براش توضیح میدادن. خب چه کار کردن؟ گفت سردر قبرستان بقیع پایه دوتا مناره رو، گفت نه خیر، کفر است، شرک است، خرابش کنید. چطور اون طرفتر شرک نیست آخه؟ آخه دمتون طرفتر که صد تا بالا بردید، حالا صد تا با مبالغه میگم، این عنادی که با اهل البیت داره. این آقا کتابشو داده بهش، آقا مقدمه بنویس. کتابو برای بنباز خوندم، بنباز مقدمه نوشته و ما الحمدلله چاپ عربستان سعودی شو تهیه کردیم آوردیم. این کتاب الان اینجا در دسترس ماست، از عربستان سعودی. در کتاب چی نوشته؟ مقدمش بنباز چی میگه؟ میگه بله، اون چرا که این دانشمند مصری راجع به امام زمان نوشته است همش درسته، در کتاب ما هست و او خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد کرد. ولی این امام زمان اونی که شیعه میگن نیستا، یکی دیگه است. یکی دیگه است. باش، شیعه از این درد دلها خیلی داره، مسئله ای نیست، ولی وجود مقدس امام زمان میخواد نورافشانی بکنه که حتی بنبازم بنویسه بگه هست. خب آقای بنباز، اونی که شیعه ها دم میزنن نیست، کیه؟ اما شیعه اگه دم میزنه میدونی چی میگه؟ میگه کسیه که هر جا درمونده شدیم واقعا از اعماق جانمون گفتیم یا حجت ابن الحسن ما رو دریاب، دریافته، یکی دیگه نشون بدید که دریافته باشه. یه نمونه بگم، هنوز بحثم به اون نکته حساس نرسیدم. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم و ثاقب این قضیه رو تعریف میکنه. شیعای بحرین شیعای پروپاگرس قوی دلسوخته ای داره. برادرانم و خواهرانم، والله به عنوان مسئولیت دینی میگویم، پری روز در یکی از دانشگاه ها که دانشگاه مهم مملکت ماست، مشخصات نمیگم، کلاس نزدیک 150 تا دانشجو توش بود، سر کلاس یک موضوع مهم اعتقادی شیعه رو مطرح کردم. گفتم اگر گفتید این قضیه برای چیه، والله العلی العظیم که صیغه قسم است و در شام ولادت امام زمان شب جمعه، یک نفر جواب نداد مگر یک دانشجوی افغانی که در اون رشته قبول شده بود و جواب داد. بعد من اون دانشجوی افغانی رو صدا زدم تشکر کنم، گفتم که کجا خوندی؟ میدونی چی جواب به من داد؟ خیلی برام جالب بود. گفت این دانشجویان شما مفت دستشون اومده، ما میدانیم که به چه قیمتی تشیع رو حفظ کرده ایم و لذا سعی میکنیم یه مقداری. حالا بعد حدیث خواهم خوند براتون که امام باقر به جابر جعفی فرمود در دوران غیبت چقدر مسئولیت سنگینه که اطلاعات دینیتون رو بالا ببرید و قوی باشید. خب ببینید، شیعه های بحرین خب رنج کشیدن، اذیت شدن، فشار دیدن، مشکل براشون بوده، لذا انقدر هم عنایات امام عصر به اینها شامل شده که کشیدن براشون یه مقداری ساده بوده. یه صبحای جمعه دعای ندبه‌ای داشتن، دوره هم جمع می شدن. این هفته نوبت رسید حاج آقای فلان، جمعه آینده منزل شماست. حالا این حاج آقای فلان در خطر ورشکستگی قرار داشت، آبرومندم بود، نمیتونست به دوستاشم چیزی بگه، از اون طرف هم بگه منزل من نیارید ناجوره، بیارن حتی امکانات پذیرایی واقعا نداره، مشکل داره. اما آنی تو ذهنش گذشت، مگه ما دروغ میگیم که امام زمان حقه؟ مگه باور نکرده ایم؟ متوسل آقا میشم مشکل حله. گفتم آقا هفته آینده جمعه منزل من. اما بعد از جلسه رفتم تو بیابونای اطراف بحرین، شروع کردم ناله زدن، یا ابن الزهرا امام عصر، مگر شما وعده نداده اید که به فریاد افراد میرسید؟ من اومدم در خانه شما، آبرومو نبر، اینا مهمونای شما هستن، میخوام مهمونای شما رو. همینجور ناله میزدم، گریه میکردم. یه وقت دیدم آقا داشت باوردن، به اسم منو صدا زدن، فرمودن که چرا بیتابی میکنی؟ آقا مشکل دارم، آبروم در خطره. فرمود برو پیش فلانی در بازار بحرین، 14 سکه برای ما نذر کرده، هیچ کس هم خبر نداره، این نشانیش هم هست که با این قصد نذر کرده، برو این قصد رو بهش بگو، متوجه میشه که راسته. بگو خدا آقا فرمود که نذرت قبوله، ولی باید 14 سکه رو به من بدی، بگیر برو مشکلتو حل کن، ولی مهمونای دعای ندبه صبح جمعه رو خوب پذیرایی کن. میگه اومدم رفتم اون تاجر رو پیدا کردم، تا گفتم که شما 14 سکه نظر امام زمان کرده اید، آقا نشانی گفتن، شروع کرد گریه کردن و فریاد زدن. اینو هیچ که نمیدونست نشانی درسته، یعنی آقا نظر منو قبول کرده. رفت سکه ها رو آورد، هی بوسید و بوئید و اشریخ، نشون میده که آقا عنایت داشته، این سکه هایی که آقا قبول کرده برام محترمه، سکه ها رو آورد بده به من. بعد فرمود که میشه ازت خواهش کنم یه دونه از این سکه ها رو به من بدی، به هر قیمتی میخوای از تو میخرم، سکه ای که امام قبول کرده یه دونه شو به خودش برگردوندم. اما با اون سکه ها مشکل منم حل شد. ما میگوییم آی بنباز و آی بنبازها، آی مخالفین مکتب امام عصر، آی کسانی که دست نوازش امام زمان رو لمس نکرده اید، آی کسانی که عنایت مولا را شک دارید، ما میدانید چه میگوییم، همه فریاد زدن باید یک منجی باشد، اما ما میگیم اون منجی که خدا ذخیره کرده، وقتی از اعماق جانمون نغمه برمی آوریم، یا ابن الزهرا عنایتی بفرما، عنایت کرده، نه یک مورد، نه دو مورد، نه ده مورد. خب پس جامعه کامل و ایدئال اسلامی اگر بخواهیم ایجاد شود، باید با اختیار و اراده باشد، مثل جامعه کامل زنبور عسل و مورچه بل اجبار نمی شود باشد. خب بشر باید خودش نقش داشته باشه. نقش بشر چیه؟ بشر بخواد و بخواد. حالا این نکته به نظر من خیلی ظریفه، تقاضا دارم دقت کنید که من سریع بحثم رو بخوام جمع‌بندی کنم. ما یک تکامل فردی داریم، یک تکامل اجتماعی. فرد کامل، خانواده کامل، جامعه کامل. ممکنه یک جامعه آلوده باشد، خانواده آلوده باشد، ولی یک فرد در این خانواده ایدئال ایدئال باشد. حالا به نسبه حساب کنم، جامعه فرعونی است و فرعون است، اما آسیه در این خانه به چه مقامی رسیده؟ فرد است، جامعه هم آلوده، گاهی جامعه آلوده، اما یک خانواده، خانواده ایدئال و برجسته است. در دوران بعثت پیغمبر اسلام تا غیبت امام زمان علیه السلام، از دوران غیبت امام زمان تا به امروز، ما جامعه ایدئال نداشتیم. چرا؟ چون آمادگی برای جامعه ایدئال نبود. اگر یک امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از پیغمبر مدت کوتاهی اومد، مردم بیاید میخوام جامعه ایدئال درست کنم، آقا یه معلمی رفته سر کلاس، کتاب عالی، درس عالی، معلم عالی، سیستم تدریس عالی، شاگردان نمیخوان، میخوان بازی گوشی کنن، میخوان قمار بازی کنن، میخوان سر کلاس معذرت میخوان ببخشید عیاشی کنن. معلم از دو حال خارج نیست، یا باید بگه خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، منم درس و بحث و کتاب رو میذارم کنار، میام به رنگ این شاگردا در میام برای اینکه بتونم تو این کلاس دوام پیدا کنم. علی و آل علی به عنوان امامان الهی میتوانند مثل امر عاص و معاویه به رنگ جامعه در بیاین تا چند روزی حکومتشون دوام پیدا کند. اون دیگه علی نیست، اون دیگه حکومت خدا نیست، اون جامعه ایدئال نیست، اون جامعه حق بازی تزویر است، کلک است، نیرنگ است. للحق دوله و للباطل جوله. فرض دوم چیه؟ فرض دوم اینه، معلم میاد سر کلاس، هر چه غم میخوره ناله میزنه، فریاد میزنه، عشق میریزه. بچه ها، شاگردا، دانشجوها، شما رو به خدا گوش کنید ببینید چی میخوام بگم. میخوام عالم بشید، میخوام ترق. میبینه نمیشه. آخری چی میگه؟ میگه من که برنگ شما در نمیام، خدا حافظ. ما این کلاس رو گذاشتیم رفتیم، شما میدونید خودتون، ما میریم. اگر خواستید ما میاییم، نخواستید ما نمیایم. 11
اگر آمد با کتاب، با هدایت، با بینات، جهان را از این هدایت پر میکند. ولو کره المشرکون، ولو مردم نخوان. یعنی اگر ابرقدرت ها، اگر فاسقین، اگر فاجرین، اگر کفار و ملحدین و اگر دشمنان نپسندن و نخواهن اون دست خدایی خلیفت الله و ولی الله که در بحثم به او خواهم رسید، اونگاه که شرایط ظهور و بروزش ایجاب کند، این را لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو نخوان. نه، ظاهر میکنه، آشکار میکنه، اظهار میداره، به همه جهانیان میرساند که در ذیل این آیه پیغمبر فرمودند این آیه راجب مهدی من است که تا قبل از او اسلام همه جهان را نمیگیرد. کجا شما اسلام را در این 14 قرن بر کل جهان حاکم کردید؟ کو؟ کدوم مدینه فاضله اسلامی را در این 14 قرن در گوشه کنار عالم شاهد بودید که نشون دادید بنی امیه مدینه فاضله ایجاد کردند؟ بنی العباس مدینه فاضله ایجاد کردند؟ اگر به تاریخ اسلام مراجعه کنین، ظلم، جنایت، خونریزی، قتل، قارت، فحشا، بی‌عفتی اونقدر میتوان سراغ داشت و نشون داد الا ماشاء الله. ولی قرآن مگر نعوذ بالله دروغ است؟ شما از این آیه با یک غیر شیعه که قرآن رو قبول داره محاجه کن، بگو مگر قرآن نگفته است هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون؟ کجا کل شد؟ لذا چی گفتن؟ دور هم جمع میشیم، عصرای جمعه دور هم جمع میشیم، عین المعز الاولیا، عین مذل الاعدا. کجاست اون آقایی که عزت رو بیاره؟ اما آماده این واقعا یا نه؟ این برای نشانش این مطلب مهم مهم و مهمی را که به عنوان شام ولادت امام عصر با الهام از مکتبش اجازه بدید اشاره کنم، اینه آقا تو مرحله اجتماعی نخواستن معلم کلاس رها کردم، اما یه دونه شاگرد تو کلاس هست، دو تا شاگرد تو کلاسه، واقعا میخواد، میره سراغ معلم، میگه آقا معلم حالا که بقیه نمیخوان گناه من چیه؟ من واقعا میخوام. معلم عادل چه میکنه؟ میگه چشم، کلاس خصوصی برات میذارم، تو نگران نباش. اونایی که در دوران غیبت به امام زمان از اعماق دل گفتن آقا ما میخوایم، امام زمان کلاس خصوصی براشون گذاشته یا نه؟ نمونه هاشو میگم، حالا دقت بفرمایید. دو سه تا نامه از امام زمان به شیخ مفید، فقط خطابش با یه فرازش رو میخونم. یعنی شیخ مفیدم دیگه نعوذ بالله، نعوذ بالله، امیرالمؤمنین که نیست، شیخ مفید امام حسن که نیست، شیخ مفید امام رضا که نیست، یک شیعه است، یک شیعه است که معتقد به امام زمانه. اما خدایا تو میدانی میلرزم و میترسم این رو بخوانم، ولی چون شام ولادت آغاز بخوانم شاید به دل خود من اثر کنه. نگاه کنی، یکی از توقیعات امام زمان به شیخ مفید، للاخ سدید والولی رشید الشیخ المفید
ابی عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان ادام الله اعزازه من مستودع العهد المأخوذ علی العباد. ای وای، ببینید آقا، بنده یه نامه می نویسم برای استادم محضر مبارک جناب مستطاب چنین و چنان استاد بزرگوار. خب طبیعیه، استاد منه، حق به گردنم داره. برای پدر مادرتون نامه می نویسید با یک القابی، امام زمان است، شیخ مفید، شیعه امام زمان است. اما ببینید در نامه چی میگه؟ للاخ سدید ولولی رشید، نامه به برادر قوی پابرجا و دوست ارزشمند قوی شیخ مفید، که خداوند بر عزت او بیفزاید. اما بعد، حالا نامه امام زمان به شیخ مفید، اما بعد، سلام الله علیک ایها المولا والمخلص فی الدین، سلام بر تو ای کسی که در دین خالصی، فانا نحمد الیک الله الذی لا اله الا هو و نسأله الصلاة علی سیدنا و مولانا محمد. این جمله رو دقت بکنید، ما خدا را شکر میکنیم که دوستانی چون شما برای ما قرار داده است. آقا یعنی چی؟ این به کمال فردی نرسید؟ یعنی چی؟ یعنی برادر، اگر میگویی یا امام زمان بیا جامعه ایدئال ایجاد کن، اگر دنیا آماده نیست، مستعد نیست، تو در مرحله فردی خود تو آماده کن، تو هم شیخ مفید باش، خانوادت رو آماده کن، و برای این که معلوم بشه راست میگیم آماده هستیم یا نه، در مرحله فردی و زندگی خانوادگیمون چقدر مطیع امر مولامون هستیم. امیرالمؤمنین فرمود لا رأی لمن لا یطاع، کسی که امرش رو گوش نمی کنن نباید امر کنه. ما تو زندگی شخصی، حالا جامعه رو بذار کنار، چرا هی اشکال به این اون میکنیم؟ از خودم شروع کنم، من یه نفر، بعد خانوادم، همسرم با زن و بچه‌م، زنم با شوهر و بچه‌هام، دخترم با پدر مادر و برادرم، پسرم با پدر مادر و برادرام، بستگانم، اطرافیانم، بیام در این شام نیمه با امام زمانم خلوت کنم یه گوشه، آیا امام زمان این شکل زندگی را دوست می‌دارد؟ اگه دوست نمی‌داره چرا تسبیح گرفتم میگم اللهم عجل ولیک الفرج؟ آیا با همین جمله دل امام زمان رو می‌سوزونم یا نه؟ شیخ مفید تو مرحله فردی خواست این گونه امام زمان علیه السلام براش نامه میده. یه نامه دیگه بخونم، هازا کتابنا الیک ایها الاخ الولی و المخلص فی ودنا السفی و ناصر لنا الوفی حرسک الله به عین علتی لا تنام. عجیب، آقا دقت بکنی، هزار کتاب و نائلیک، این نوشته نامه من است به سوی تو، ایها الاخ الولی، ای دوست برادر ما، و المخلص فی ودنا، در محبت ما خالصی. یعنی امام زمان میدونه که من خالصانه دوستش دارم یا دارم ادا در میارم. و ناصر لنا الوفی، در یاری کردن به ما وفاداری، واقعا تو میخوای ما رو یاری بکنی، اینو ما میدونیم. حرسک الله به عین علتی لا تنام، خداوند تو را با اون چشمانی که هرگز به خواب نمی رود محافظتت کند. یعنی امام زمان داره شیخ مفید رو دعا میکنه، میگه خدا تو رو محافظت کنه. و دعای امام زمان به کجا میرسه؟ یه تیکه بگم، بغداد دو قسمت بود، یه قسمت شیعه بود یه قسمت سنی. شیخ مفید هم یک رجل شیعی که امام زمان اینجوری براش نامه مینویسه با کمال قدرت داره از شیعه حمایت میکنه و نمیترسه. امام زمان گفته خدا تو رو حفظ کنه، معلومه دیگه. یه دفعه اومدن گفتن که جناب شیخ دارن شیعه رو در فشار قرار میدن و یه عده رو میکشن. فرمود امشب یه عده تون میرید اون محله،
شب همه تون روی درهای دسته مخالف می نویسید علیون خیر البشر و من ابا فقط کفر، برگردید بیت. همه شب رفتن، صبح یه دفعه جمعیت بیدار شد، دید تمام سردرهای بغداد نوشته شده علیون خیر البشر من ابا فقط کفر. یک رعبی در دل بقیه ایجاد شد، اومدن با شیخ مفید با برخورد ملاتفت آمیز. چرا؟ امام زمان داره میگه حرسک الله به عینهی التی لا تنام، خدا ترا با اون چشمان خدایی که خواب ندارد، یعنی یک لحظه غفلت ندارد، ترا حفظ کند. خب پس معلومه که افراد در دوران غیبت میتونن به اینجا برسن. اگه جامعه نمیرسه افراد برسه، ما لااقل جز اون افرادی باشیم که باید به این درجات خودمونو برسونیم. اما میدونی چی میخواد؟ همین نامه رو، فرصت نیست بقیهش رو بخونم، اشاره میکنم برادران و خواهران، میدونید شیخ مفید تمام وجودش رو برای تشیع گذاشت؟ چقدر برای دینتون وقت میذارید؟ چقدر برای دینتون پول میذارید؟ چقدر برای دینتون آبرو میذارید؟ خانم اگه شوهرت برای دین احساس وظیفه میکنه چقدر همکاری میکنی؟ یا مرتب دلشو میشکنی؟ آقا اگه خانمت میتونه مؤثر باشه تربیت کنه چقدر نقنق میکنی شامم و نهارم حاضر نشد؟ اون وقت منم انتظار دارم یا ابن الحسن 4 دفعه از تهران اومدم مسجد جمکران شما رو که زیارت نکردم، یه دونه از اون نامه هایم که به شیخ مفید دادی به من بده. وای بر من، تمام عمرش رو گذشته. امام زمان در مورد او تصدیق میکند که تو تمام وجودت رو برای ما گذاشته ای. یه فراز دیگری باز از فرموده امام علیه السلام به شیخ مفید براتون بخونم، خیلی عجیبه. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیک ایها الناصر للحق الداعی الى کلمت السر فانا نحمد الله الیک الذی لا اله الا هو الهنا و اله آبائنا الاولین الى آخر. میگه سلام بر تو ای کسی که نصرت کننده حقی، ادعای الی کلمت صدق، و داری عمرتو صرف میکنی مردم دعوت میکنی به سوی حق. امام زمان شیخ مفید رو اینجوری تصدیق میکنه، تو وجودت رو اینجوری گذاشتی. اون وقت در فرازی از یکی از این نامه ها، این دیگه آخرین قسمت جنبندی میکنم، در فرازی از این نامه ها یک درد دل جانسوزی امام زمان هم داره، اینم به همون شیخ مفیده. و نحنو نعهد الیک ایها الولی المخلص المجاهد فینا الظالمین. آقا یه وقت من راجب کسی میگم فلانی مجاهد فی سبیل الله، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، خدایا چه مقام، خدا تو رو به جان امام زمان، تو رو به قلب امام زمان، تو رو به روح امام زمان، تو را به مقام امام زمان قسمت میده. ما دلمون میخواد، من میدونم این آقایون این خانما همه دلشون میخواد، تو کمک کن، تو دست ما رو بگیر، تو هدایتمون کن یا ابن الحسن، تو را به جان مادرت زهرا قسمت میدیم. آقا ما دلمون میخواد، ولی ما هم اونجوری قرار بده، من نمیتونم ادعا کنم شیخ مفید خیلی فضولیه، ولی ما دلمون میخواد که دنبال شیخ مفید ها باشیم، ولااقل ما در دوران غیبت مثل شیخ مفید ها به اندازه توانمون در مسیر شما بتونیم انجام وظیفه کنیم که امام زمان بگوید ایها الولی المخلص، ای دوست خالص ما، المجاهد فینا از ظالمین، ای کسی که برای ظالمین شما نسبت به ما داری مجاهدت میکنی. شیخ مفید چه مجاهدتی کرده؟ قلم نوشتن، بیان کردن، شاگرد تربیت کردن، فریاد زدن، تا جان داشت از مکتب تشیع حمایت کرد. و وقت امام زمان علیه السلام هم بهش اینجوری بیان میکنه، بعد یه جمله ای داره، ولو ان اشیاءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم. تا اینجا رو داشته باشید. آقایون و خانم‌ها درد دل امام زمان است، ولو اگر انا اشیاءنا شیعان ما وفقهم الله لطاعته، که خداوند اینها رو به اطاعت خدا موفق بداره، الا اجتماع من القلوف الوفاء بالعهد، از دلشون نسبت به عهد امامت ثابت قدم بودن، لما تأخر عنهم اليوم باللقائنا، نسبت به ملاقات ما تأخیر حاصل نمیشد. میدونید چرا تأخیر حاصل شده؟ شیعه های راستین، پروپا قرص، متدین، خدا مطرح باشد، خدایا تو میدانی، من جسارت به شیعه های امام زمان نمی کنم، همه تون انشاءالله مورد عنایت امام زمان هستید و باشید، من به خودم دارم میگم، وقتی نگاه میکنم روز رفتنم، سخن گفتنم، کتاب نوشتنم، روز خوندنم، عشق ریختنم، نال زدنم، چقدر برای خدا و امام زمان است و چقدر برای دل من است. اونا که خبر دارن، اگر بنا شد برای دلم باشد، چقدر انتظار دارم به من جواب بدن. لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولا تعجلت لهم السعادت به مشاهدتنا، و این سعادت رو پیدا می کردن که منو مشاهده کنن، علا حق المعرفه و صدقها منهم بنا فما. اینجا رو دقت کنید، عجیب دیگه بحثم تمام. فما یحبسنا عنهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤثره منهم. میدونی چه چیزی ما رو از اونها پنهان کرده و مخفی کرده؟ میدونی چه چیزی منو تو زندان باقی گذاشته؟ گناهانی که شیعیان میکنن و کارهای خلافی که شیعیان دارن باعث شده من از اونها مخفی بشم. خب پس باید جامعه ایدئال پیدا بشه. خدا راه جامعه ایدئالم گذاشته، معلم و کتاب خواستن، افراد خواستن و اون درجه کمال رسیدن، ولی وقتی جامعه نخواست نرسید. بیایم از اون افرادی باشیم، در مرحله اول برای خود بخواهیم، برای خانواده بخواهیم، اما برای جامعهمون هم بخواهیم که در جامعه این زمینه رو انشاء الله ایجاد کنیم. اما این آقا اونقدر بزرگه، اینقدر عنایت داره، وقتی که واقعا افراد اشاره میکنم، دلم میخواد انشاءالله امشب عنایت ایشون شامل حال همه ما بشه. با یه مثال میگم میگذرم. پدر روحانی ماست، ولی ماست، صاحب اختیار ماست، یه جوون 15-16-17-18 ساله، پدر براش خیلی زحمت کشیده، خونه دل خورده، اما تخلف کرد، تو مسیر مدرسه و کلاس گناهی مرتکب شد، حالا برگشته اومده خونه، دستشو میخواد بذاره رو زنگ در بزنه، دستش میلرزه. چرا؟ میگه الان پدر در رو وا میکنه، با یه نگاه حسرتباری به من نگاه میکنه، میگه پسرم سزاوار بود، این همه برات زحمت کشیدم، این همه برات جدیت کردم، یه مدرسه رو میری برگردی نتونی خودتو کنترل کنی، سزاواره، لذا خجالت میکشه. اما زنگ نمیزنه، یه رو بای میسه، نیم ساعت بای میسه، کجا بره؟ گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر، این دل کجا بره بود؟ این مهر بر کف کنم؟ اخه من اگه در خانه امام زمان میرم، میخوام در بزنم، اما میگم آقا که میدونه من چی کار کردم، مگر روم میشه؟ از اون طرف میگم یبن الحسن، میدونم جای دیگری هم نمیتونم برم، اما همین پدران معمولی اگر پشت در گردنم رو کچ کردم، احیانا پشت در خوابم هم برد با گریه، پدر یا مادر در رو وا میکنه، نوجوان خجالت زده پشت در داره اشک میریزه، میاد بغل میکنه و نوازش میکنه، این شام ولادت یبن الحسن اومده. این در مرحله اول بگوییم، به خودت قسم غیر از در خانه تو ما به جای دیگری پناهنده نمیشویم و پناه دیگری نداریم، اما رو سیاهیم چگونه در بزنیم؟ ولی با گردن کج اونقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را.